بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا بعلوم القرآن وفقنا للتدبر فيه آخذين معارفه و عاملین بها. در آیه 164 بحث میکردیم و تدبر. این جلسه چهارم تفسیر است با نگاه معاد و معاد در قرآن، تدبر در آیات شریفه کتاب الله الکریم. سه جلسه گذشت، جلسه چهارم. ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار. یه مقدار در مفردات این آیه شریفه بیشتر تأمل کنیم. کلمه و اختلاف اللیل و النهار، ان با اسم متقدم فی خلق السماوات والارض مطلب مؤکدی رو بیان میکنه و فی ظرفیت معنوی ظرف خلق سماوات و ارض، در ظرف خلق سماوات و زمین و در ظرف اختلاف لیل و نهار. اختلاف لیل و نهار ظرف معنوی است. اختلاف به معنای تعاقب، یکی به جای دیگر آمدن. آیه 62 از سوره فرقان بیانی است برای این آیه. و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا، خدایی که روز و شب رو خلیفه یک دیگر قرار می‌دهد. دو زمان ویژه، یکی روشن و یکی تاریک، به جای هم می نشینند تا یک مسئولیت بزرگی را انجام دهند. همه اشیا در عالم هستی موظف به وظائفی هستند، مکلف به تکالیفی هستند، تکالیف تکوینی. دو خلیفه به جای یک دیگر کار میکنند. بنابراین زمان در قالب شب و روز دو آیه ویژه هستند. دو مخلوق خداوند بستری قرار گرفتند برای زندگی انسان. این جانشینی زمان، یکی به جای دیگری، روز به جای شب، شب به روی به جای روز، این رو همونطور که آخر آیه می‌فرماید، در این جانشینی شب و روز آیات است لقوم یعقلون. این لآیات لقوم یعقلون برای تک تک این 8 موردی که در آیه شریف ذکر شده است به شکل ویژه دارای معانی گسترده است. یک جهتی رو که هر عاقلی که به قرآن مراجعه کنه، به این کلمات نورانی تأمل کنه و از فضای مفهومی این آیات و بهره بگیره، بعد به مصادیقش تأمل کند، خداشناسی او تقویت میشه. اختلاف لیل و نهار یعنی پشت سر آمدن، یکی به جای دیگر قرار گرفتن، یا اون تعبیر خود قرآن یولج اللیل فی النهار و النهار فی اللیل، این دو با هم هست. شب مکمل روز است، روز مکمل شب است. اسراری است در این حقایق عالم. در آیه 62 از سوره فرقان می‌فرماید: هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا. خلفه خلیفه جانشین. این دوتا رو خلیفه هم قرار داده از خداوند. برای کی؟ برای چه کسی؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. برای کسی که دوست داره ذاکر باشد و شاکر. ذاکر و شاکر. فاختلاف اللیل و النهار آیات است، آیاتی است که من انسان رو منتقل میکنه به ذکر و شکر، ذاکریت و شاکریت. اگر بخوای ذاکر باشی، با مبدع و معاد متصل باشی، غفلت نداشته باشی، باید به این آمد و شد شب و روز فکر کنی، بیندیشی. ان فی اختلاف اللیل و النهار لآیات. ان فی اختلاف اللیل و النهار لآیات لقوم یعقلون. این لآیات این طور نیست که این چند هشت موردی که ذکر شد تمام این هشت مورد بشه آیات. نه، در هر یک از اینها آیات است. به شکل مجموعی آیات است، به شکل جمعی آیات است، به شکل استقراقی آیات است، به شکل فردی آیات است. در هر یک از این عناوین هشتگانه آیات است، نشانه های فراوانی است. لقوم یعقلون. ببینید رفقای عزیز، تدبر در قرآن رو هر واژه‌ای انسان رو اگر توأم با تفکر عمیق باشه منتقل میکنه به حقایقی خاص. این که در روایات و در خود قرآن آمده است، قرآن ظاهری دارد، باطنی دارد، باطنش عمیق است، چندین منزل، منزل تا منزل فاصله. کسی که میخواد ذاکر باشد و شاکر باشه باید به این خلفه، به این خلیفه بودن شب برای روز، روز برای شب بیندیشد. زمان، عنصر زمان در راستای به کمال رسیدن انسان چقدر اثر داره. این که در روایت بحث فقه خوندیم دو رکعت نماز با تدبر و تفکر مختصر از یک شام یک شب بیداری ثوابش بیشتره، عبادیتش بیشتره. اینجاست: هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. و کسی که ذاکر و شاکر باشه مگر میتواند از مبدع و معاد غافل باشد؟ ما هر آیه رو که روش توقف کنیم و تدبر کنیم، ابتداءً دو حقیقت مورد توجه انسان متفکر قرار میگیره: یک مبدأ، دو معاد. و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. مورد سوم. مورد اول خلق السماوات و الارض، مورد دوم اختلاف اللیل و النهار، مورد سوم الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. ان فی الفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس لآيات. در کشتی هم آیات است، البته کشتی سبب، فلک سبب است، مقصود دریاست و بحر است، چون سبب ورود به دریا و برای تماشای واقعیت دریا به مقدار فهم کشتی است. تو کشتی بنشینی سیر کنی در بحر، در دریا. اینجا فلک ذکر شده است. فلک یعنی سبب و اهرم برای غور کردن، فرو رفتن در دریا، برای دیدن عجایب دریا. التی که صفت قرار گرفته برای فلک، مؤنثه، به اعتبار اینکه فلک یعنی سفینه، مرکب دریایی. سفینه یعنی مرکب دریایی. التی تجری فی البحر، جریان پیدا میکنه. خود این سفینه و فلک که روی آب در حرکت جاری می شود، به تعبیر خودمون سر می خوره، خود این یک آیه است. بعد دیدن امواج و موجودات داخل دریا، آیات فراوان. فلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. به ما جار و مجرور متعلق به تجری، جاری میشه، یه جریانی که باعث منفعت میشه. خب همینجا منفعت‌های ظاهری کشتی باعث میشه شما برید ماهیگیری کنید، از جای به جای دیگه منتقل بشید، تجارت انجام بگیره و چه و چه. اینها مسائل ظاهری دریا و حرکت سفینه است. مسائل واقعیش دیدن عظمت‌های داخل بحر. در دو جهت این قسمت از آیه شریفه آیه نگاری می‌کند، آیه تعریف می‌کند. یکی جهت ظاهری حرکت کشتی در درون آب و انتقال، نقل و انتقال. یکی هم دیدن واقعیت های خلقت به مقدار توان. فلک پس حکایتگر از بحر است. بحر از آب تشکیل شده است. اختلاف لیل و نهار گوی آسمانی است، برای سماوات لف و نشر مرتب. اختلاف لیل و نهار در قسمت آسمان ها. ولی فلک آب رو، آب کجاست؟ رو زمینه. آیات زمینی، نشانه هایی که در زمین خداوند متعال برای حق شناسی، حق معرفت، حق حقایق تنظیم کرده است. تجری فی البحر به ما ینفع الناس. خب فلک پس بنابراین یه سطحی داره، یه مغزی داره، یه ظاهری دارد و یک باطنی. ظاهرش نقل و انتقال است، باطنش آب است. خود آب و موجوداتی که داخل آب هست، رو همین جهت فلک قبل از قسمت بعد ذکر شده که خواهیم خواند: و ما انزل الله من السماء من ماء فولک، پس بنابراین آب دریا، آب و لوازم آب، فراوانی آب. در این آب، در دریا، در منفعت هایی که هم در نقل و انتقال است و هم حین نقل، در حین نقل و انتقال انسان به او توجه میکنه، آب و آنچه که در آب هست. آیات لقوم یعقلون، برای انسان هایی که از عقلشون به خوبی بهره میگیرن، این چراغ رو سعی میکنن همیشه روشن باشه، خمود نباشه، مشوب به هوا و هوس نشود، حجاب رو نگیره. بسم الله. و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، این جریانش در دریا به چیزهایی است که مفید است برای انسان، هم نفع ظاهری هم نفع باطنی. چهارم، پس موارد آیه شناسی و حق شناسی در این آیه شریفه، مورد اول خلق السماوات و الارض، مورد دوم اختلاف اللیل و النهار، مورد سوم فلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، و ما انزل من السما من ماء، بعد از دریا دوباره به آسمان. این ارتباطاتی که بین این گزاره ها هست، ما انزل الله من السما من ماء، اختلاف اللیل و النهار آسمان، فلک التی تجری زمین، دوباره این زمینی که دارای آب است و دریا در او قرار گرفته است بدون آسمان نمی شود. بدون آسمان آبی نیست. بنابراین ان فی ما انزل الله من السما من ماء لآیات لقوم یعقلون. فی ما انزل انزل الله من السما من ماء، آنچه که خدا از آسمان نازل می کند، چه خصوص آب. پس اون فلکی که قبل فلک شد و این همه محتوای گسترده داشت به خاطر باز آسمان، تأثیر آسمان بر زمین در ابعاد مختلف یک اصل مسلم قرآنی است. اینه اگر ما بخوایم مقام شناسی، مکان شناسی، جایگاه شناسی کنیم، کدام جایگاه در زندگی بشر بیشتر مؤثره، از بین این دو جایی که در قرآن بارها ازش یاد شده، آسمان و زمین، می‌بینیم این آسمان مؤثرتره، جایگاه اشرفی هست، همونطور که از اسمش پیداست، سمو، سما. آبی که در زمین هست مال آسمانه، آب مایه حیات آسمانیه، در حیات مادی، در حیات معنوی آب نقش داره. و ما انزل الله من السماء من ماء، من بیانیه از ما انزل، خب این شد چهار تا. فاحیا به الارض بعد موتها، در خود این احیا، گرچه فافای نتیجه است، نتیجه ما انزله، اما احیا زمین به وسیله آب بعد از مرگ زمین، ان فی احیا الارض بعد موتها بالماء، میشه یک گزاره مستقل، یه گزاره مستقل که مدخول فی قرار میگیرد. ان فی احیائه تبارک و تعالی الارض بعد موتها بالماء لآیات لقوم یعقلون، میشه پنجمین گزاره، پنجمین مورد تفکری و تدبری برای مبدع و معاد شناسی. احیا فای نتیجه، بهی به وسیله آب زمین را، بعد موتها بعد از آنی که میمیره هیچی از رویش در اون نیست، آب که بر اون نازل میشود دوباره زنده میشه. این پنجم، و بث فیها من کل دابه، ان فی بث فی البث فیها، در پراکنده کردن در زمین از جنبنده های مختلف، لآیات لقوم یعقلون، بث فیها من کل دابه، خب وقتی که آب مطرح است از آسمان، زمین زنده میشه، پشت سرش چیه؟ با نزول آب، باران از آسمان، آب از آسمان، نباتات، سبزیجات، علف ها سبز میکنن وقتی میان بیرون. خب این علف ها باید مورد استفاده قرار بگیرن، جنبنده های زنده میشن، آفریده میشن تا از اینها بهره بگیرن. چون جنبنده، دابه، ما یدوب و علر از چیزی که حیات داره حیوان هست، حیوانیت، تحرک درش هست، حیوان و دابه. حیوان نگاه حیات و زندگی درش هست، دابه بعد تحرک حیوانی هست. موجوداتی که روی زمین در حرکت هم، آسمان باعث زمین، آبادی زمین می شود در جهات مختلف، نبات و حیوان و هر نوع جنبنده. بث، کلمه بث یعنی منتشر کردن، متفرق کردن، پراکنده کردن این جنبنده روی زمین، زیر زمین. زمین رو می شکافی می بینید داخلش کرم هایی هستند که به خاطر آب زنده. زمین های کویری که هیچی آب درونشون نیست، دلشو بشکافی هیچ موجود زنده نیست. رابطه آب با حیات، خود بس فیها من کل دابه، این پنجمین مورد، ششمین مورد ببخشید، فی خلق السماوات و الارض، دو، اختلاف لیل و نهار، سه، فلک، چهار، ما انزل الله، پنج، احیا، شش، بس، هفت، و تصریف الریاح، ان فی تصریف الریاح لآیات لقوم یعقلون. خود این جا به جا شدن و آب وزیدن و نوعش، شمالی، جنوبی، انواع اقسام بادها، شکل وزش اینها که در روایات آمده است توسط فرشتگان انجام میگیره، تصریف ریاح، تصریف وزاندن، مدیریت کردن، هر وزش بادی رو در یک جای خاصی قرار دادن، صرف، تصریف، اتصال این بادها به هم، شعبه شعبه شدن اینها، این نام تصریفه. در این که هر کدامش باعث یک اتفاقی میشه، بادها باعث لقاح میشن، باعث حیات میشن. این که در روایات آمده است باد بهار، باد پاییز، اقتنمو بردل بردل ربیع، نه از اون طرف داره خودتون رو از باد پاییز برد ریاح تصریف ریاح و بالاخره هشتم و سحاب مسخر بین السماء والارض. خب تصریف ریاح بعد زمینی داره، آخرین قسمت آسمان و زمین با هم دیده شده و سحاب المسخر بین السماء والارض. آخر آیه داره جمع میکنه از ابتدای آیه تا به انتهای آیه، رابطه تنگاتنگ آسمان و زمین، سحابی که وایستادن بین آسمان و زمین، نیروی جاذبه زمین کارشون نداره، از اون طرف هم خلع نیست. این معلق قرار گرفتن ابرها سحاب، ابر بین آسمان و زمین، با اینکه طبعا در اون فاصله ای که الان ابرها هستن باید بیان پایین، نمیفتن زمین، متفرق نمیشن، به هم نمیریزن، با یه نظم خاصی در حرکتن. ان فی السحاب المسخر، ابری که مسخر است، سحاب ابر مسخر است بین آسمان و زمین، تا میرسیم به لآیات قوم یعقلون. ان حروف مشبهتون بالفعل تأکید، جمله جمله اسمیه تأکید، تأکیداتی که در این آیه شریفه هست، تقدم خبر بر اسم، تأکید در بحث خلقت، توجه به خلقت، لام تأکید بر سر مبتدا، و تسحب الواسطه معمول الخبر و الفصل و اسم حل قبله الخبر. در سیوطی الفی ابن مالک میخواندیم که لام تأکید به ضمیر فصل وارد میشه، در کنار ضمیر فصل قرار میگیره. ان هذا لهو القصص الحق، واسما حل قبله الخبر، داخل بر اسم میشه که قبل از او خبر آمده. لآیاتن اسم الناس، خبرش مقدم شده. لآیات لقوم یعقلون، یعقلون ای تفکرون، ینظرون به نظر تدبر، به عیون عقولهم، یعقلون یتفکرون، ینظرون الیها به عیون عقولهم، با چشم های عقل، با بینش های عقلانی نگاه میکنن به این هشت مورد، و از درون توجه به این هشت مورد، آسمانی زمینی و رابطه بین آسمان و زمین، آیاتی رو کشف میکنن، آیات فراوانی را برای شناخت مبدأ و معاد. رساله هایی که علمای اسلام در رابطه با مبدأ و معاد نوشتن، همونطور که در جلسه قبل گفتم، شما هرچه به یکی از این اطراف بیشتر توجه کنید، طرف دیگر رو هم میشناسید، ملازم یک دیگرن، بین مبدأ و معاد تلازم است، همونطور که در جلسه قبل اشاره شد. جلسه رو، این بحث رو ختمش میکنم با روایتی از امام موسی بن جعفر علیه السلام در اصول کافی جلد 1 صفحه 13، ان حشام ابن حکم قال قال لی ابو الحسن موسی ابن جعفر یا حشام ان الله تبارک و تعالی اکمل الناس الحجج بالعقول، برای تبیین این که این آیات نشان شناسی آیه شناسی با عقله. کی حجت حجت می شود، آیه آیه می شود، کی می توانیم از این بستر مرتب و منظمی که در قرآن به شکل‌های مختلف آماده شده است ما بهره آیه‌ای بگیریم، منتقل بشیم به حق و حقیقت؟ کی حجت میشه این آیه؟ آیه علامته. کی این آیات میشن حجت‌ها و ادله متقن؟ بالعقول، با عقل. بنابراین آخر آیه میخواد بگه لآیاتن، آیه آیه نمیشود مگر اینکه تعقل پاش باشه. این نشانه ها نشانه قرار نمیگیرن مگر اینکه تعقل. داره میگه لآیاتن اما لقومن یعقلون. لذا حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه میفرماین اکمل للناس الحجج بالعقول، اکمل الحجج ای اکمل الآیات، اکمل العلائم. عقل است که خداوند متعال در وجود ما قرار داده، اگر توفیق اعمالش را کاربردش را پیدا کنیم چنین می شود که شما از این آیات و نشانه ها منتقل شوید به توحید. همه این 8 قسمت آیه معاد شناسی درش هست، لکن اون موردی که خیلی واضح بود و ما به خاطر اون مورد انتخاب کردیم این آیات رو، انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها، که در آیات دیگر همین واقعیت ترسیم شده چطوری یک زمین خشک زنده میشه بعد از مرگ دوباره حیات هست، چطوری؟ به طبیعت نگاه کن میفهمی. حضرت فرمودن اکمل للناس الحجج بالعقول و نصر النبیین بالبیان، انبیا رو با بیان کمک کرده است و همین بیان رو انبیا باز منتقل کردن به ما تا عقلمون تقویت بشه. و دلهم علی ربوبیته بالادله، انبیا را و مردم را راهنمایی کرده بر ربوبیتش به وسیله ادله. ربوبیت در خلقت دنیا و ربوبیت در خلقت آخرت. ربوبیت پروردگار دنیوی بدون توجه به آخرت ربوبیت نیست. فقال و الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار. بعد امام علیه الصلاه والسلام این آیه رو میخونن. خداوند متعال هر چی بیشتر ما رو با قرآن کمک کنه، بندگی خودش رو در وجود ما افزون کنه، عاقبت به خیر بشیم، در امن و امان و عافیت باشید رفقای گرامی. و صلی الله علی محمد و آله.